رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
کریم دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، من نور محمدی خلزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 5 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما با رحمت کریم شما را در این نشری مجله خبری همراهی می کنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سلیم ایوبزاد آغاز می کنیم.
درود بر شما شنونده ارجمند. وضعیت در پاکستان همانا در مرکز توجه خبرگزاری هاست و طبق آخرین خبر وزیر عدلیه پاکستان ملک عبدالقیوم ساعت پیش گفت حکومت تصمیم گرفته است انتخابات عمومی را طوری که طرح‌ریزی شده بود در ماه ینوار سال آینده برگزار کند. با خبر دیگر، ترکش یک بمب در راه کاروان ماشین‌های حربی در شهر میرانشاه شمال غرب پاکستان یک سرباز را کشته و یک نفر دیگر را مجروح کرد. ترکش بمب دیگر در نوشهر هنگام گذشتن کاروان ماشین‌های نظامی یک سرباز را زخمی کرده است. ولی منظره کلی روز در پاکستان با ضرب اللد و حبس شدن ده‌ها تظاهرکننده در چند شهری پاکستان به مانند لاهور، کراچی، راولپندی، ملتان و پشاور خاطر نشان شد. این اعتراض ها بر ضد جاری شدن وضعیت فوق‌العاده در کشور به عمل آمده، پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از کالتک و گاز اشکاور استفاده کرده است. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف روز شنبه در سرتاسر کشورش وضعیت فوق‌العاده اعلان کرد و گفت این بحران را خشونت ستیزه‌جویان و سرکشی مقامات عدلیه به وجود آورده اند. مخالفان او میگویند مشرف برای آن وضعیت فوق‌العاده اعلان کرد تا از حکم دادگاه که قانونمندی شرکت و پیروزی او را در انتخابات ماه اکتبر تحقیق میکرد پیشگیری کند. در همین حال مشرف خبرهایی را که گویا از طرف زیردستان ناراضیش به حبس خانگی گرفتار شده است رد کرد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر لویز اربور از بازداشت دادوران، حقوق شناسان پیشقدم، فعالان سیاسی و حامیان حقوق انسان در پاکستان اظهار نگرانی کرد. حکومت هلند کمک های خود را به پاکستان قطع نمود و در واشنگتن میگویند برنامه های چند میلیون دلاری کمک به پاکستان را مورد بازنگری قرار میدهند. همچنین با آخرین خبرها وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رئیس امروز گفت مشرف باید از مقام نظامی خود استفاده دهد و حالت کشور را هر چه زودتر به مجرای دموکراتی بازگرداند. خانم رئیس این نکته را امروز در کرانه باختری رودی اردن اظهار داشت که به اینجا برای فراهم آوردن زمینه های کنفرانس صلح خاورمیانه در واشنگتن سفر کرده است و در باره این موضوع گفت که از آمادگی دو جانب اسرائیل و ماموریت خودگردان فلسطین در رابطه با کنفرانس صلح در واشنگتن قناعتمند است. خانم رئیس میگوید از جدیت هر دو طرف به طور هیجان‌آور متاثر است. من میافزاید او شب گذشته از پیام سروزیر اولمرت متاثر شدم که گفت آناپولیس را یک پروازگاه گفتوشنی در همه مسائل حل طلب می شمارد و امروز از واکنش مثبت عباس به این پیام استقبال می کنم. رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس بعد از ملاقات با خانم رئیس گفت احتمال حقیقی سازش صلح با اسرائیل را اعتراف میکند و افزود این سازش باید تا پایان دوره ریاست پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش به دست آید. روز چهارم از مخالفان پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی در مرکز تیفلیس گرد هم میآیند و استعفای او را طلب میکنند. شرکت ده ها هزار نفر این تظاهرات را به بزرگترین نمایش ضد حکومت در دوره بعد از انقلاب صدبرگی تبدیل داده است. آن انقلاب طوری معلوم 4 پیش ساکاشویلی را به قدرت رسانده بود. امروز وی در پاسخ به اعتراضگران گفت طلب انتخابات زود هنگام پارلمانی و پرزیدنتی غیر قابل قبول است و انتخابات در تیرماه سال آینده برگزار در تیرماه سال 2008 برگزار خواهد شد. سروزیر مغولستان میگیم بین انخبولت امروز به استعفا رفت در نامش به پارلمان و گفت با سبب باختن مقام رئیس حزب حاکم در انجمن حزب وظیفه خود را ادامه داده نمیتواند. شرکت چینایی پتروچینا از روی ارزشش در بازار 1 تریلیون دلار آمریکایی به گرانبهاترین شرکت جهان تبدیل یافت. فروش نخستین نشر سهمیه های آن در برج شانهای امروز با سرعت بلند ادامه داشت. رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف امروز با سفر رسمی 2 روزه وارد بروسل می شود طبق برنامه و در اینجا با نمایندگان بلندپایه اتحاد اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی ملاقات خواهد کرد. مقامات روسیه می گویند در سوختار خانه پیرانسالان در ولایت تولای این کشور 30 نفر به هلاکت رسیدند. سبب اصلی این سوختار در روستای ویلیکای نیکولسکای معلوم نشده است.
نگاهی بود به تازه ترین اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
پلیس پاکستان با تظاهرات حقوقدانان در کراچی حمله و با استفاده از گاز اشکاور این تظاهرات را پراکنده کرد.
نخست وزیر ترکیه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا مسئله حل بحران مربوط به شورشیان حزب کارگران کردستان را بررسی میکند.
در دوشنبه ماشین سبکروی فرمانده گارد ملی تاجیکستان منفجر شده است.
در مسکو انجمن اول اتحاد تاجیکستانیان روسیه برگزار شد. این چی سازمان است؟
تحلیلگران تاجیک امکان مهاجرت کاری به آمریکا را بررسی میکنند. آیا چنین مهاجرت امکان دارد؟
و مقامات ولایت بدخشان خواستار همکاری های بیشتر با سازمان های بین المللی شدند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. پلیس پاکستان در کراچی با تظاهرات حقوقدانان حمله و با استفاده از چوب دست و گاز اشکاور تظاهرات را پراکنده کرد. هنگامی پراکنده کردن این تظاهرات افراد زیاد بازداشت شدند. این تظاهرات به نشانه اعتراض بر ضد تصمیم پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان درباره جاری کردن وضع فوق‌العاده برگزار شد. آقای مشرف روز شنبه به بهانه مبارزه فوری بر ضد تندگرایی در کشورش وضع فوق‌العاده اعلام کرد. اما در پس این ناآرامی‌ها چه مشکل نهان است و چرا حقوقدانان از رئیس جمهور راضی نیستند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور در این باره.
پلیس پاکستان تظاهرات تقریبا 2000 حقوقدان های شهر لاهور را با استفاده از کلتک و گاز اشکاور سرکوب نمود. حقوقدان ها علیه اعلان وضع فوق العاده در کشور اعتراض کردند. در این حادثه چند نفر جراحت برداشتند. در پی همین گونه تظاهرات در شهر کراچی ده ها حقوقدان ها بازداشت شدند. زد و خورد های نچندان بزرگ پلیس و اعتراضگران در شهرهای راولپندی و ملتان نیز رخ دادند. امروز شوکت عزیز سروزیر پاکستان اعلام داشت وضع فوق العاده در کشور تا زمان ادامه خواهد کرد که به آن نیاز است. در یک نشست خبری او همچنین گفت شاید انتخابات پارلمانی در پاکستان با وقت دیگر موقوف گذاشته شود.
ما جانبدار طرز پارلمانی اداره دولت هستیم. ما می خواهیم مطمئن باشیم که انتخابات پارلمانی برگزار می شود و روندهای دموکراتی در کشور تحکیم خواهند یافت. البته در نتیجه حوادث اخیر شاید سنه برگزاری انتخابات تغییر یابد و اما الحال در این باره یگان تصمیم گرفته نشده است.
در دوام دو روز بعد از اعلان وضع فوق‌العاده از سوی رئیس جمهور پرویز مشرف در پاکستان حدود 500 نفر اساساً نمایندگان احزاب مخالف بازداشت شدند. میان آنها جاوید هاشمی یکی از رهبران حزب سروزیر پیشین نواز شریف و اسما جهانگیر رئیس کمیسیون مستقل دفاع از حقوق بشری پاکستان نیز هستند. اعلان وظیفه فوق‌العاده در پاکستان معنی متوقف شدن قانون اساسی و گذاشتن وکالت بیشتر به پلیس برای بازداشت افراد ناراضی از خدمت وکیلان دفاع محروم کردن گمانبران بازداشت شدگان محدودیت رفتار و قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های مستقل تلویزیون را دارد. رئیس جمهور پرویز مشرف جاری کردن وضع فوق‌العاده را با ضرورت از بین بردن افراط‌گرایی در کشور مربوط می‌کند. اما کارشناسان محلی با این راضی نیستند و میگویند رئیس جمهور در کشور وضع نظامی جاری کرده است. افراسیاب خطک تحلیلگر سیاسی مقیم پاکستان میگوید
اول خبر خدا به چی جنرال پرویز مشرف
مشرف میگوید که وضع فوق‌العاده جاری کرده است و اما این طور نیست. اصلا گپ سری جاری کردن وضع نظامی می رود که آن را ظاهرا وضع فوق‌العاده نام می برند. قانون اساسی برای رئیس جمهور حق اعلان وضع فوق‌العاده را داده است و اما جنرال مشرف چون فرمانده نیروهای مسلح رفتار کرد.
او بسلاح قوتونو در لوی رسی فتوگا اوچت خرده.
به نظیر بهوتا سروزیر پیشین پاکستان از اعلان وضع فوق العاده انتقاد کرد و گفت هدف از آن مقابلت با تصمیم های دادگاه عالی کشور است که برای رئیس جمهور قابل قبول نیستند. امروز کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده اظهار کرد که پرویز مشرف باید از مسند فرمانده نیروهای مسلح کنار رود، ولایت قانون اساسی را در کشور تامین نماید و انتخابات پارلمانی را دایر کند. ضمناً واشنگتن می‌خواهد در واکنش به تصمیم پرویز مشرف ارائه کمک مالی به پاکستان را تجدید نظر کند. شروع از سال 2001 بعد از اعلان جنگ علیه تروریسم، پاکستان یکی از همپیمان‌های آمریکا در این جنگ از واشنگتن دست کم 10 میلیارد دلار کمک مالی گرفته است.
بازداشت صدها نفر مخالفان دولت پرویز مشرف در پاکستان.
قرار است امروز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. راهبران ترکیه نتیجه های این ملاقات را انتظارند تا درباره حمله به شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق تصمیم بگیرند. ماه گذشته پارلمان ترکیه سندی را به تصویب رساند که طبق آن ارتش این کشور می تواند برای از میان بردن تروریستان در شمال عراق عملیات فرامرزی انجام دهد. ولی امریکا از ترکیه خواست که از این کار خویشتنداری کند و مسئله از راه های دیپلماتی حل شود. عراق نیز خواستار حل دیپلماتی این بحران است. توجه کنید به گزارش در این باره از همکار ما سلیمی ایوبزاد.
فضای ملاقات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان را وعده وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس فراهم آورده است که آخر هفته گذشته گفت ایالات متحده عملاً به انکاره در سرکوب کردن آشوبگران حزب کارگر کردستان مدد خواهد کرد. خانم رئیس در سفرش به انکاره گفت واشنگتن مسئله های تحکیم تبادل اطلاع با ترکیه را بررسی می کند. ولی وی همزمان انکاره را به خویشتنداری دعوت کرد و افزود ریشکن کردن آشوب فرصتی بیشتر می خواهد. لیکن سران ترکیه می گویند کاسه صبر آنها که ها لبریز شده است و گفتشنید واشنگتن باید یک ملاقات حل کننده باشد. فادی هکورا کارشناس امور ترکیه در پژوهشگاه چاتهام هاوس لندن میگوید
انکارا has indicated that the meeting between Recep Tayyip Erdogan the prime minister
هکورا میگوید مقامات انکارا علامت دادند که گفتشنید اردوغان و بوش نه تنها مسئله آغاز حمله نیروهای ترکیه به شمال عراق بلکه آینده مناسبات میان ایالات متحده و ترکیه را روشن خواهد کرد. این نکته را به طور خیلی آشکار را سروزیر در جلسه پارلمان مطرح کرد و هربیونی ترکیه نیز همین معنی را به طور غیر مستقیم اعلام داشتند. هر دو طرف یعنی هم حکومت و هم نظامیان به طور واضح گفتند که پیامدهای ملاقات جناب اردوغان و پرزیدنت بوش را انتظارند تا معین کنند که ترکیه به شمال عراق حمله خواهد کرد یا نه. ملاقات بوش و اردوغان به عقیده بسیاری از ناظران ابزار شاید آخرین تلاش جلوگیری از مداخله حربی ترکیه به عراق است. ایالات متحده گفته است از این مداخله نگرانی دارد. شمال عراق در حال حاضر یکی از منطقه های نسبتاً آرام عراق است و اقدام ترکیه این اعتدال نسبی را به هم خواهد زد. ترکیه این علامت را هم داده است که می تواند از نقشه حمله دست بردارد به شرطی که پاسخ ایالات متحده و عراق در حل مشکل کردی آن قابل ملاحظه باشد. بناً از ملاقات واشنگتن انکارا قدم های جدی را انتظار است. دست کم یک علامت افزایش فشار آمریکا و بغداد به کردهای شمال عراق شاید این است که روز یکشنبه 8 سرباز ترک از اسارت نیروهای حزب کارگری کردستان آزاد شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده شان مکارمک از کمک عراق در آزادی سربازان استقبال نموده و همکاری بیشتر میان ترکیه و عراق دعوت کرد. ولی معلوم شده است که این خبر از شدت افزا نکسته است. برای انکارا مهم این است که پایگاه های حزب کارگری کردستان را در شمال عراق از بین برد و مرزهای خود را ایمن گرداند. در حالی که گفتشنید میان انکارا و بغداد در این مسئله ادامه دارد، حزب کارگری کردستان معرکه خود را در جبهه دیگر در سمت ایران گسترش می دهد. عثمان آجلان برادر رهبر زندانی حزب کارگری کردستان عبدالله آجلان گفته است این حزب نیروهای خود را در شمال عراق کاهش داد و به سمت ایران حرکت دارد.
ترکیه و بحران مربوط به شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق.
ما
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید بنا به گزارش ها اخیراً ماشین سبوکروی متعلق به رجب علی رحمان علیف فرمانده گارد ملی تاجیکستان منفجر شده است این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است مقامات در این مورد اطلاع رسمی نشر نکردند گرچه برخی منابع در وزارت داخله تاجیکستان گفتند که تحقیق این پرونده آغاز شده است همکارم کیومرث عطا با جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه
تحقیق سببهای انفجار نیسان ماکسیما ماشین خدمتی فرمانده گارد ملی تاجیکستان جنرال رجب علی رحمان علیف هنوز بی‌نتیجه بود است مقامات امنیتی کشور میگویند سببهای ترکش روشن نیست و حالا گروههای مخصوص این کمیته با گروههای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان عوامل رخ دادنی این حادثه را جستجو دارند مبنی بر گفته های این مقامات انفجار در روز شنبه 3 نوامبر رخ داد که فرمانده گارد ملی در داخل ماشین نبود و هیچ تلفات جانی نیز در پی نداشت یک منبع نزدیک به وزارت امور داخلی هم که از آوردن نامش خودداری کرد گفت انفجار زمانی رخ داد که سبوکرو تمغه نیسان ماکسیما اندرون گاراژ واقع در نزدیکی منزل زیست جنرال رجب علیوف در قسمت جنوبی شهر دوشنبه بود است اما کارشناسان محلی در امور امنیت انفجار ماشین خدمتی فرمانده گارد ملی را یک هشدار و تهدید به امنیت کشور می دانند. آنها معتقدند انفجار کار دستی گروهی است که جانبدار سیاست پرزیدنت رحمان نبودند و یا با خود جنرال رجب علیوف غرضهای فردی داشتند مهدی صابر یکی از چنین کارشناسان اموری امنیتی انفجار ماشین جنرالی تاجیک را اگرچه حادثه نو نمی شمارد اما آن را کوشش برای ناآرام ساختن جامعه و کاسته گردانیدن اعتماد مردم و سازمان های سرمایه گذار به امنیت و ثبات کامل در تاجیکستان ارزیابی می کند. آقای صابر می گوید قبلا نیز چنین یک کوشش سوی قصد ها به جان افراد نظامی تاجیکستان وجود داشته است که کشتاری حاکم شاه حفیظوف رئیس دانشکده نظامی تاجیکستان از جمله آنهاست.
دستی همون گروهی هستن که میخوان که از بودن خودشون یا صدا بلند که ما هم خیلی گروه هستیم و البته در مقیاس بین خلقی میگم که در مقیاس منطقه هم این چیزا به جمهوری تاجیکستان میتونه تاثیر مثلا منفی میرسونن چون که بعد ما یک دوره گذری که دوره بعد جنگی رو اثر میذارونیم امروز مثلا ما ببینیم که چور نیازهای بانک جهانی و سرمایه‌گذاران هستن که میخوان در جمهوری تاجیکستان همین آرامی رو به حساب گیرسه سرمایه‌گذاری کنن و همین چیزا تا اندازه برنامه شد و همین پیشروی کارهای اقتصاد جمهوری تاجیکستان تاثیر میرسونن
با این حال جانبی مقامات دولتی خاموشی اختیار ورزیدند و از بیان همگونه اندیشه در این باره خودداری میکنند. ولی کارشناس دیگری مسائل حقوق و امنیتی تاجیکستان عبدالصمد سلطانوف میگوید جنرال رحمان علیوف برای ساکنان کشور شخصیتی باز و معروف نیست و از این رو بعید است که نفری از افراد قطاری برای سرنگون کردنی او از کرسی فرماندهی سوی قصد انجام داده باشد. به تخمینی و این کاری اشخاص است که با جنرال غرض دارند و یا فعالیت کاری او مقبولشان نبوده است.
در مسئله ترکش افتماشین فرمانده گارد ملی من تنها این رو میبینم که این سوی قصدی شخصی باشد که شاید به فعالی کسی و علاقمندی نداشته باشد زیرا تا امروز ها شخصیتی چون این فرمانده ها در جمهوری تاجیکستان به طور عنیق آشکار کرده نشدن و ما به طور آشکار گفته نمیتونم که آن شخصیت ها در حقیقت هم شخصی شفاف و شخصی قصدی هستند و تا کدام درجه وظیفه خیش رو باید شاید عملی میکنند و عموما این بار دیگر خوشدار به ما است که ما باید نسبتی بسیار مسئله های امنیت صلح و امونی کشور به طوری تنقیدی نظر افکنیم و سبب های پیدایشی چنین ناراضگی چنین نزاع و سوی قصد ها رو آموزیم و من فکر میکنم این دفعه هم ترکش این ترکشی خوشدار کننده بود یعنی که این شاید سوی قصدی روی راست به جان فرمانده گارد ملی جمهوری تاجیکستان نباشد
جنرال رجب علی رحمان علیف اواخر ماه ینوری سال 2004 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به وظیفه فرماندهی گارد ملی کشور تعیین شد تا این وقت جنرال رحمان علیف 8 سال قماندانی یک فرقه مخصوص نظامی وزارت دفاع تاجیکستان بود تا زمانی او گارد مذکور گارد پرزیدنتی نام داشت و جنرال لیتنانت زندانی غفار میرزایوف اون را فرماندهی میکرد کیومرث‌عطا رادیوی آزادی دوشنبه
انفجار سبوکروی متعلق به فرمانده گارد ملی تاجیکستان که تلفات جانی در پی نداشته است
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tg.
امروز در مسکو انجمن سازمان سرتاسری مهاجران تاجیکستانی برگزار شد. این نخستین انجمن از این قبیل است که در آن نمایندگان 64 گروه مهاجرین از شهرهای مختلف شرکت داشتند. طبق تصمیم انجمن این سازمان اتحاد تاجیکستانیان روسیه نام گرفت. عبدالله ستاری پزشکی شناخته تاجیک در مسکو رئیس سازمان برگزیده شد. همکار ما محمد رحیم سیدر در مسکو در این انجمن شرکت داشت و در گزارش خود میگوید هدف این سازمان حمایه حقوق مهاجرین کاری تاجیک در روسیه و همکاری آنها با مقامات محلی روسیه میباشد.
نخستین انجمن مؤسسان اتحاد تاجیکستانیان روسیه روز 5 نوامبر در مسکو قرار کرد سازمان سراسری مهاجران تاجیکستانی تشکیل کرده شود. در کار انجمن از 64 جامعه مهاجران تاجیکستانی مقیم روسیه 88 وکیل، نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه و عالمان و دانشمندان تاجیک و روسی تاجیکستانی شرکت کردند. انجمن مؤسسان آیین‌نامه اتحاد تاجیکستانی های روسیه را بررسی و قبول کرد. در آیین‌نامه سازمان تاکید شده است اتحاد تاجیکستانیان روسیه تشکیلات فرهنگی است و در همکاری تنگاتنگ با مقامات روسیه برای حفظ زبان، تاریخ، عرف و عادات مهاجران و حمایه حقوقی آنها مساعدت میکند. انجمن مؤسسان عبدالله ستاری پزشک تاجیک مقیم مسکو را رئیس اتحاد تاجیکستانی های روسیه انتخاب کرد. کمیته اجرایی اتحاد تاجیکستانیان روسیه هم عبارت از 73 نفر تشکیل شد. با کمیته رئیسان سازمان های منطقه‌ای و دانشمندان مهاجر تاجیک روس شامل شدند. تشکیل نخستین سازمان سراسری مهاجران تاجیکستانی را سفیر فوق‌العاده و مختار تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف رویداد تاریخی نامید و تبریک کرد.
Это будет историческая организация по защите интересов всех, не только таджиков или таджикистанцев. Успехов вам!
داوید فلدشتین فیلسوف معاون رئیس اکادمی معارف روسیه زاده و پرورده شهر دوشنبه با ضرور خواندن همایش همدیاران از دانشمندان بزرگ تاجیک علاءالدین بهاودینوف و بابا جان غفوروف یاد کرد ولی تاکید کرد حیف است که مردم تاجیک با آنچنان فطرت آفرنده مزدور باشند.
сегодня поэтому очень больно просто больно когда мы видим что Многие таджики вынуждены работать на черновой работе. Это народ великой культуры, которая обогащает мировую культуру.
در انجمن رئیسان سازمان های تاجیکستانی های شهرهای سنت پترزبورگ، اورنبورگ، ریازان، تور و غیره سخنرانی کردند. تشکیل نخستین سازمان سراسری را یک قدم استوار در راه وحدت مردم مهاجر تاجیکستان نامیدند. رئیس سازمان سامانیان از شهر چلیابینسک اسلام الدین رجبوف چنین گفت:
پیشروی وطن خودمون در این منطقه سهم خود رو میگذاریم. از نومی همه مردمی قیده چیلیم نیست شما را یک باریدگر تبریک و مبارک بود می نمویم.
در جریان انجمن مؤسسان اتحاد تاجیکستانی های روسیه یادآوری گردید، مهاجرت گسترده مردم تاجیکستان به روسیه تاریخ 15 ساله دارد. فعلا در روسیه حدوداً 500 هزار مهاجران تاجیکستانی کار و زندگی میکنند و بار اول است که این مهاجران در یک سازمان متشکل متحد میشوند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی.
نخستین انجمن اتحاد تاجیکستانیان روسیه در مسکو.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شهرداری دوشنبه پایتخت تاجیکستان تصمیم گرفته است که از افزایش با شتاب نرخ مواد مورد نیاز اولیه مردم در بازارها جلوگیری کند. محمد سعید عبیدالله، شهردار دوشنبه، از تاجران وارد کننده این مواد خواسته است که برای جلوگیری از بالاروی نرخ مواد در بازارها و تنظیم قیمتها از همه ذخایر موجوده در اختیار داشته استفاده کنند. همکارم برات یوسفی در دوشنبه با تفصیلات بیشتری این موضوع.
محمد سعید عبیدالله، رئیس شهر دوشنبه، با نگرانی از افزایش با سرعت قیمت مواد نیاز اولیه از جمله آرد در بازارهای پایتخت، رؤسای بازارهای پایتخت و تاجران را دعوت کرده و در ملاقات با آنها اظهار داشته است که تاجران از همه ذخایر خود استفاده برده و حداقل تا انتهای سال جاری قیمت محصولات را بالا نبرند. با گفته شوکت سعیدوف، سخنگوی شهرداری دوشنبه، آقای عبیدالله به تاجران وارد کننده آرد در ضمن توصیه داده است که برای مثال قیمت یک لخت یک خلطه آرد نو یک کوب را نه بیشتر از 107 سومانی و در بازارها تا 110 سومانی به فروش برارند.
از مقامات نظارتی دعوت به میان آورد که تشکیل کار درست ماموریت بازارها را همه‌روزه نظرسنجی نموده، در صورت مشاهده تاثیر مونوپولی نرخ طرف دلخواه سودبک از طلبات های قانونگذاری عملکننده آید به سیاست ضد مونوپولی استفاده نمایند. در جلسه از شخصان واقعی و حقوقی استحصال و وارد کننده آرد به بازار استعمالی پایتخت چی از داخل و خارجی کشور دامن دعوت به میان آورده توصیه نمود که با اینابت ذخیره های جای داشته شون تا معتدلگردی نرخ، یعنی تا آخر سال روان، یک خلطه آرد را با نرخ 106-107 تومانی در سودای یک لخت به فروش گذارند که در مجموع نرخ سودای چکنی آن متناسباً از 108-110 تومانی بالا نرود.
آقای سعیدوف میگوید شهردار دوشنبه از مقامات مالیه حکومتش درخواست کرده است که در بودجه سال آینده 2008 برای ذخیره دولتی آرد و غله 30 میلیون سومانی پیش بینی کنند. این در حالی است که واقعا شروع از روز دوشنبه 5 نوامبر قیمت یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت از 120-125 سومانی قبلی تا 108-110 سومانی کاهش یافته است. بنفشه کریموا، یک ساکن دوشنبه که روز قبل یک خلطه آرد را از بازار سفریان 120 سومانی خریداری کرده است، گفت:
همه خلاوزه شید که بین مردم که آرد به 150 سومان میخیزه. دینا بازار رفته ما 120 سومانی آرد بود. امروز با رفته بیزنسمن ها گفتن که 108 سومان شده نرخی آرد. رئیس شهر گفت است که اگر از 108 سومان آرد زیاد میشوه، بجنیت کشیده میشوند.
هرچند تاجران فعلا در برخی نقاط تجارت قیمت آرد را تا با 110 سومانی کاهش دادند، اما مطمئنند که با این اصول نمی‌شود قیمت مواد از جمله آرد را در بازارها تنظیم کرد. عبدالرحمن قربانوف، تاجر یکی از بازارهای پایتخت که اصلا با واردات آرد از خارج کشور سر و کار دارد، میگوید:
این آواز ما درو آوردم 122 سومان غلطی دوردم. 122 سومان می غلطارم جا تاجر آوردم. زارم می‌بینم مخکم شکم است چیکو کنم 122 سومان غلطه. این عربی تاجیکستان نیست، این یکم واسطه تاجیکستان که قیمت نشده است، این ده همونجا قیمت شده.
عبدالرحمن قربانوف، تاجر یکی از بازارهای پایتخت، در همین حال کارشناسان برای نظرند که تنظیم اجباری قیمت مواد نیاز اولیه به جمله آرد در شرایط فعلی تاجیکستان غیر قابل قبول است. به اعتقاد قاسم بیگ محمد، کارشناس تاجیک:
البته تحت فشار قرار دادن بازرگانان و در واقع از سود محروم نمودن آنها می تواند باعث ایجاد کمبود و بخصوص کمبود مواد غذایی از قبیل آرد، روغن در بازارهای تاجیکستان شود که باز هم پیامدهای غیر مطلوب اجتماعی در بر خواهد داشت. مگر اینکه حکومت بتواند از طریق شرکت‌های خاصی خیش بازارها را تغذیه نماید، که این چیز در حال حاضر غیر غیر امکان به نظر می رسد.
آقای بیگ محمد معتقد است که یکی از اصولهای مؤثر تنظیم قیمت مواد نیاز اولیه در بازارهای کشور فعلا آن است که محصولات اصلی طلبات مردم خصوصا ارد از انحصار شرکت‌های علاهیده بیرون کرده شود و در ضمن رقابت سالم صورت بگیرد. همچنین به گفته او لغو کامل مالیات از ارزش اضافی برای محصولات وارداتی نیاز اولیه از راه‌های دیگر تنظیم قیمت نرخ در بازارها خواهد بود. این در حال است که در این اواخر وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان با منظور کاهش قیمت محصولات در بازارها به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که مالیات از ارزش اضافی برای مواد نیاز اولیه وارداتی تا 10% کاهش داده شود و کارشناسان این وزارت گفتند که در این صورت بودجه کشور 20 میلیون دلار ضرر خواهد دید، اما افزودند که این اقدام باعث رشد دیگر بخش‌ها و واردات مبلغ‌های بیشتر به بودجه کشور خواهد شد که این زیان را بر زیاد جبران می‌کند. برات یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاش های شهرداری دوشنبه برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد مورد نیاز اولیه مردم در بازارهای پایتخت.
شنوندگان عزیز، به قسمت دوم این ساعت برنامه نزدیک شدیم و در نیمه دوم این مطالب را خواهید شنید.
از دوره نوی ریاست جمهوری امام علی رحمان یک سال گذشت. در این مدت چی کارها انجام گرفته است؟
تحلیلگران تاجیک امکان مهاجرت کاری به امریکا را بررسی میکنند. آیا چنین مهاجرت امکان دارد؟
و مقامات ولایت بدخشان خواستار همکاری های بیشتر با سازمان های بین المللی شده اند.
اما شنوندگان عزیز، این همه مطالب بعد شنیدن یک ترانه پیشکش می شود. برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. اصلاحات ساختاری اداری، کاهشی روند مهاجرت، بالا بردن سطح زندگی مردم، به حال اجرا در آوردن طرح‌های مهمی انرژی، تامین عدالت اجتماعی یک سال قبل از جمله وعده‌هایی بود که در برنامه پیش از انتخاباتی امام علی رحمان به حیث نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان مخصوص تأکید شده بود. فردا 6 نوامبر یک سال از زمان انتخاب مجدد آقای رحمان به این مقام سپری می شود. ولی تا کجا در اجرای این برنامه‌اش کامیاب بوده است؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه خواهیم شنید.
سال اول فعالیت امام علی رحمان بعد انتخاب سوم باره او به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان به باور بیشتر کارشناسان تغییرات نظررس و قابل ملاحظه را در کشور به بار نآورده است. به ویژه به اجرا ندرآمدن مهمترین طرح انرژی دولت تاجیکستان، ساختمان نیروگاه راغون و تا کنون نامعین و ناروشن باقی ماندن طرح مذکور از نشانه های ناموفقی و ضعف فعالیت آقای رحمان ارزیابی می شود. از طرف دیگر، مشکلات مهاجرت غیر منظم و غیر لگالی هزاران تن از اتباع تاجیک در شهرهای روسیه با ارزیابی کارشناسان بدون تغییر باقی مانده، دولت در این سمت کدام اقدام مؤثری را روی دست نگرفته است. مشکلات مهاجرینی که به محض زحمات آنها در خارج از کشور، ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی در داخل کشور عملا حفظ می شود. حکمت الله سیف الله زاده یک مسئول مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ می گوید در این یک سال بعد وعده های انتخاباتی مشکلات و مسائل اساسی کشور به مثل پیشین راه حل پیدا نکرد. اما حکومت این همه را نادیده می گیرد و مسائل را به مثل تنظیم رسم آیین و یا با حجاب آمد و رفت شاگرد مدرسه در چشم مردم داغ جلوه می دهد.
وعده های بنیادی ابیکت های خیلی بزرگی که در تاجیکستان بودن گویا که آغاز می شوند و آنها از شهروندان تاجیکستان با این کارها بند می شوند و یک گونه جای های کاری پیدا می کنند، اینها عملی نشدند. بعضی تصمیم های مقامات علاهده دولت از نظر اجتماعی بخصوص در مورد من داشتن بانوان برای رفتن مساجد، جوانان، دانشجویان، مکتب خانان و اینها و بعضی تصمیم های ناجای گرفته شد که نگاه شهروندان را در پیدا کردن راه های ترقیات و یک گونه آرام و آسوده زندگی کردن خیلی پایین بود.
ولی برخی دیگر از کارشناسان از جمله پروفسور کریم عبدالوف معتقد است که حکومت در امر اجرای برنامه های انتخاباتی امام علی رحمان تدابیر ضروری را اندیشیده است. آقای عبدالوف میگوید نقشه و برنامه ها برای یک سال پیش بینی نشده است و اجرای آنها برای سالها پیش بینی می شود.
از آن جمله استانسی آبی برقی سنگتودد یکی با همراهی رشی بنیاد شده ایستاده است. یک سال پیش از مهلت اغریزی یکمش ماه دکابر به کار در آورده می شود. این هم شاهدی از نقشه پیشتر اجرا شدن این مسئله ها می باشد. به نزدیکی رئیس جمهور به ولایتی از آن جمله سخت آمدند و در بسیار موضعه ها بودند. بعد از برگشتن ایشان قریب میلیون میلیون سامانی ها جدا کرده شد برای پیشرفت معارف، مدنیت، تندرستی.
اما شاکر جان حکیم استاد دانشگاه بین المللی دوشنبه با اشاره به اصلاحات سیاست کادری رئیس جمهوری بعد انتخاب مجددش به این مقام گفت از بس که تقریبا همه افراد پیشین در وظایف مهم و کلیدی حکومت حفظ شده اند، دیگرگونی جدی را انتظار شدن نادرست است، زیرا برای اصلاحات و دیگرگونی که منجر به رشد جامعه خواهد شد افراد جوان و تازه نظر را می باید به امور اداره جلب کرد.
با در نظر داشت برنامه پیش از انتخاباتی پرزیدنت رحمانوف و اون صحبت هایی که قبلا در ملاقات ها در شرکت های مختلف با انتخاب کننده ها داشتند، اکثریتش شاید روی کاغذ ماند و این منطقا درست نیست، زیرا که واقعا ما انتخابات شفاف و دموکراسی آزاد نداشتیم. سطح زندگی مردم پستر شد، شماره مهاجرین کاری بیشتر، قانون ها مکمل نشدند و در این مدت اگر انتخابات ها توسط حوزه های خالی شده دایر شدند اصلا رقابت نبود. هیچ با تاثیرشان سوستر است. در فضای اطلاعاتی مشکلی ها جای دارد و در انتخاب و جا به جا گذاری کادرها تاثیر محل و محلگرایی نیز جای دارد. شخص پرستی بیشتر شده استاده است.
به این ترتیب یک سال از زمان دوره انتخاب سوم باره امام علی رحمان به مقام پرزیدنت تاجیکستان سپری شد. در اساس اصلاحات اخیر قانون اساسی تاجیکستان او به مدت 7 سال انتخاب شده است. همین طور از ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان ریاست دولت تاجیکستان را به عهده دارد، دولتی را که به تایید سازمان‌های بین‌المللی در شمار فقیرترین کشورهای عالم جا گرفته و درآمد ناخالص ملی اش به سر اهالی در مقایسه با دیگر کشورهای شوروی پیشین در سطح از همه پایین قرار داشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی.
یک سال دوری نوی ریاست جمهوری امام علی رحمان و اجرای برنامه‌های قبل از انتخاباتیش در این مدت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در تفلیس پایتخت گرجستان چهارمین روز تظاهرات ضد دولتی به پایان رسید. در آغاز این تظاهرات شرکت کنندگان برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی را تقاضا می کردند. چون پارلمان و رئیس جمهور این تقاضاها را نپذیرفتند، حالا تظاهر کنندگان استعفای میخائیل ساکاشویلی را از مقام ریاست جمهوری مطرح کردند. نارضایتی تظاهر کنندگان از چیست و نظری جانب دولت درباره انگیزه های این تظاهرات چی است؟ همکار ما اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری کرده است.
روز دوشنبه مخالفین حکومت گرجستان ابراز داشتند که گردی همایی های آنها همانا ادامه خواهد داشت. سر از 2 نوامبر مخالفین حکومت پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی 10,000 نفر را در مرکز پایتخت این کشور جمع می کنند. این بزرگترین اعتراض از زمان انقلاب صدبرگی گرجستان است. در ابتدا مخالفین طلب داشتند که پرزیدنت قرار تأخیر چند ماهی انتخابات پارلمانی را لغو نماید. حالا آنها تقاضا میکنند که میخائیل ساکاشویلی به استعفا رود. گیورگی خندرا و سابق وزیر حکومت گرجستان و یکی از پیشوایان مخالفین میگوید تا زمان اجرای همه طلبهای مخالفین گرد همایی اعتراضی ادامه خواهد داشت. اما هنگام صحبت با تلویزیون گرجستان پرزیدنت این کشور گفت که طلب مخالفین اجرا نخواهد شد. میخائیل ساکاشویلی افزود
اولا انتخابات همان وقت برپا می شود که سر قانون مقرر نموده است یعنی در تیر ماه سال 2008 انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی در یک وقت برگزار می گردد این عمل گواهی آن است که در کشور نظم و ثبات حکم فرماست هر عمل در وقت دایر می شود که کنستیتوسیه قانون و معین کننده آن منفیت کشور یعنی نظم و ثبات است.
رئیس جمهوری گرجستان ایلاوه کرد که سال 2008 او باری دویم برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه می برد. ساکاشویلی تخمین کرد که در تنظیم نارامی های اخیر کشورش روسیه سهم دارد. ساکاشویلی سال 2004 با پیروزی چشمگیر سر قدرت آمده است. با انتخاب ساکاشویلی پیش بینی می شد که نفوذ روسیه در این جمهوری سابق شوروی کاهش می یابد و دو منطقه جدای خواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان به حکومت مرکزی گرجستان تابع می شوند. همچنین ساکاشویلی وعده داده بود که بهر ورود گرجستان به عضویت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا تلاش می ورزد. در اصل اکثر مخالفین ساکاشویلی هم پیروی همین عقیده هستند اما شکایت آنها از خودکامگی روز افزون ساکاشویلی می باشد شب گذشته گروه خرد مخالفین میدان نزد بنای پارلمان گرجستان را ترک نکردند تا نصف روز هم شمار آنها به قدر نظررس افزایش نیافت ولی مخالفین میگویند که شامگاه مردم زیاد جمع خواهد شد
ادامه تظاهرات مخالفان دولت در گرجستان
در قرقیزستان بنیاد یک نیروگاه برق آبی در رودخانه نارین آغاز شد. در مراسم آغاز کارهای ساختمانی قربانبک باقیوف رئیس جمهوری این کشور شرکت داشت و اعلام کرد که طبق امکانات موجود ممکن است در این رودخانه 22 نیروگاه برق آبی بنیاد شود. نارین یکی از رودخانه های مهم قرقیزستان است که آبی آن به رودخانه فرامرزی سیردریا می ریزد. جزئیات موضوع در گزارش همکارم میراسرار فرغانی از بیشکک.
در حالی که تاجیکستان در موعد بنیاد نیروگاه های برق خود با مخالفت کشورهای همجوار روبرو شد، اما در همین حال قرقیزستان تلاش می‌ورزد که در یکی از رودخانه های فرامرزی ساختمان نیروگاه برق قنبراتا 2 را شروع کند. پرزیدنت قرمانبیگ باقیف روز دوشنبه اظهار کرده است که با در نظر داشت امکانات فراوان رودخانه نارین، کشورش می‌تواند در بالای این رودخانه بیش از 20 نیروگاه آبی برق بنیاد کند و افزوده است در آن صورت حجم عمومی تولید برق سالانه این نیروگاه ها 30 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل خواهد کرد. الماس حسینوف کارمند دفتر مطبوعات ریاست جمهور قرقیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با گفته آقای حسینوف، نیروگاه برق قنبراتا 2 از حساب بودجه کشورش بنیاد خواهد شد و حجم مبلغی که برای ساختمان این نیروگاه تقاضا می‌گردد 5 میلیارد سوم یا معادل 150 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد کرد. موصوف افسود که این نیروگاه برق ماه سپتامبر سال 2009 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، اما چنین به نظر می‌رسد که توجه کارشناسان و تحلیلگران زیاد را واکنش همسایه کشورها به ساختمان این نیروگاه جلب نموده است. به گفته ایده از کارشناسان، قرقیزستان را لازم است که قبل از راه اندازی ساختمان نیروگاه‌های آبی برق این مسئله را با مقامات ازبکستان و قزاقستان و تاجیکستان هماهنگ کند. گفته می‌شود در عکس حال مخالفت مقامات این کشورها را روی کار خواهد آورد. اما تایربیگ سرپاشف، کارشناس مسائل آب و برق، پیرامون این مسئله به ما گفت که ساختمان نیروگاه قنبراتا 2 از دایره این بحث و تلاش ها بیرون می باشد. با گفته تایربیگ سرپاشف، ذخیره کردن آب رودخانه نارین در آب انبار تختگل صورت می گیرد. به دلیل این بنیاد نیروگاه برق قنبراتا 2 به مسئله ذخیره های آب و برق منطقوی تاثیر نخواهد گذاشت و به دنبال آن واکنش منفی مقامات کشورهای همجوار را نیز به بار نخواهد آورد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آغاز کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی قنبراتا 2 در قرقیزستان.
مجله شامگاهی را با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. گروهی شهروندان تاجیکستان که در امریکا به سر می برند از وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان تقاضا کردند که برای جلب نیروی کاری به امریکا زمینه های قانونی و حقوقی را فراهم بیارد تا این مهاجرین بتوانند به طور قانونی در امریکا مشغول فعالیت شوند. جزئیات این خبر در گزارش همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه.
عبدالله قادری، سرداری ریاست روابط بین المللی وزارت کار تاجیکستان گفت در حال حاضر مرحله گفتشونید مقامات وزارت کار با افراد مسئول ادامه دارد و در صورت به دست آمدن توافق شرایط مناسب پیش خواهد آمد و شهروندان تاجیکستان برای کار به امریکا خواهند رفت.
البته هنوز مهاجرت مهنتی که در سطح حکومت هم تاجیکستان هم ایالات متحده امریکا باشد هنوز صورت نگرفته است. اینها بیشتر کانال های راه‌های غیر حکومتی هستند که پیشنهادهای صورت گرفته است.
آقای قادری افزود افراد زیادی دارای کسب و کار مختلف به آنها مراجعت می‌کنند که خواهشی در آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای غربی کار کردن را دارند.
بعضی شهروندان ما اظهار آمادگی کردند که اونهایی که امروز در آمریکا هستند و زندگی می‌کنند پیشنهادهای صورت گرفتند که اگر در صورت موافقت با طرف وزارت ما صورت بگیرد ما می‌توانیم که شهروندان تاجیکستان را به ایالات متحده آمریکا بفرستیم.
عبدالله قادری سرداری ریاست روابط خارجی وزارت کار تاجیکستان بود. تاکنون به آمریکا شهروندان تاجیکستان از راه مهاجرت کاری نرفتند و مسئولین نهادهای دولتی میگویند سبب تاکنون به امریکا نرسیدن دامان مهاجرت کاری تاجیکستان دوری راه و نیز این بوده است که تاجیکستان متخصصان بلند اختصاصی که جوابگوی طلبات این کشوری مترقی غربی باشند ندارد. انور بابایف معاون وزیر کار تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت میانی حکومت‌ها حاصل شدن توافق جهت به آمریکا جلب شدن نیروی کاری از تاجیکستان وزارت کار را میباید برای افراد خواهشمند کورس‌های بازآموزی تأسیس دهد و آنها را از هر جهت برای کار و اقامت در آمریکا آماده سازد.
و امروز آمریکا طلبات ندارد برای قوه کاری از تاجیکستان و اگر ما بود به خارج قوه کاری روانه شود و باید که نهایت درجه قوه کاری یعنی متخصصان به حساب باشد.
تحلیلگران نیز مهاجرت کاری را به کشورهای اروپایی و غربی نسبت به کشورهای سابق شوروی خصوصا روسیه که از نظر امنیت و حفظ حقوق مهاجران کاری مشکلات زیاده دارد بهتر می‌دانند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست مهاجرین تاجیک مقیم آمریکا از وزارت کاری تاجیکستان، از حفظ وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان. مقامات ولایت خودمختاری بدخشان کوهستانی خواستار گسترش فعالیت سازمان‌های بین‌المللی در این ولایت شده‌اند. با گذشت 16 سال از استقلال تاجیکستان و جز از بنیاد آقاخان، سرمایه‌گذاران دیگری خارجی نتوانستند برای رشد اقتصاد در این ولایت سرمایه‌گذاری کنند. حزب‌های سیاسی می‌گویند همکاری سازمان‌های بین‌المللی در بخش آزادی بیان و حمایت از حقوق انسان کمتر به نظر می‌رسد. از خاروخ همکار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
با تقاضای حکومت نوستون یگانه بازار ارد فروشی در شهر خوروق بسته شد. معاون رئیس کمیته اقتصاد حکومت ولایت با اودور محمد نظربیکوف علت بسته شدن بازار را به بلندشوی روزافزون نرخ ارد و نارضایتی ساکنان شهر از این نرخ نسبت داده گفت که بعد سنجش و تحقیق از سوی کارشناسان این بازار دوم باره به کار شروع خواهد کرد. ساکنان شهر خوروق از این تصمیم مقامات دولتی پشتیبانی میکنند. منظرشو قاسموف یک ساکن شهر خوروق گفت که اگر تاجران را به اول خودشان گذارند اونو مردم را با نگه روبرو میکنند.
من از این جمعه آمدم اینجا 140 سوم نمیاد نیچه هاوشم 76 سوم ما این روکی دارم این زمستون چی کار میکنیم این به این صوفی هست در دو مرگ یک فرو برافسیم.
اما نتیجه قبلی سنجش کمیسیون ویژه حکومتی برای ساکنان معالی چندان امیدوار کننده نیست. با گفته با اودور محمد نظربیکوف تاجران به قیمت ارتن و عقی کرایه ماشین و سوزشوری را ایلاوه کردند. وی گفت که قیمت مال و کالای بازار خوروق به بازار دوشنبه بستگی دارد و اگر در این بازار قیمت مواد اندک تغییر یافت اون اتما به بازار بدخشان تاثیر میرساند.
خراشات‌های گذراندگی تا آوردن در بازار شهر خوروق پول جاور با 132 سوم نرخ گذاشته می شود. در این نرخ ها خاطر فراموش کنید که از یک کیلو بار ماشین آوردگی در مسافه دوشنبه خوروق از یک کیلو 20-25 درم خدمت می گیرند. اگر ما 20 درم با هم زم کنیم خودش می شود برابر یک لیتر خورد 12 سوم 50 زم می شود.
با قول با اودور محمد نظربیکوف قیمت ارد بیشتر با گناه خود فروشندگان بزر بالا می رود. اما یک فروشنده که خود را قیمت گل مولود داد و معرفی کرد گفت که هزار خلطه ارد امگه دو سومون اقی زحمت خود را می گیرد نه بیشتر از اون. با اودور محمد نظربیکوف زور داشت که اگر حکومت کشور برای تاجرانی که مواد خوراکی با ویژه ارد را از خارج به بزرگوی کشور وارد میکنند امتیاز مقرر نکند بازداشتن نرخ مواد غذایی در بزرگوی جمهوری از جمله در مناطق کوهستانی از امکان بیرون است. با قول با اودور محمد نظربیکوف بازار ارد فروش شهر خوروق بعد دو روز به کار شروع میکند اما با گمان است که قیمت ارد پس از این سنجش کاهش یابد. وی گفت که اگر تاجران را زوراً به پس کردن کاهش نرخ ارد مجبور کنیم اون او از انتقال ارد به بازار شهر خوروق تماما دست میکشند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خوروق.
درخواست مقامات ولایت بدخشان برای همکاری بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی. مقامات کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین با نام زرافشان میگویند فعالیت این کارخانه را متوقف کردند. با گفته مسئولین این کارخانه کشوری همسایه یعنی ازبکستان از چند ماه به این سو اجازه وارد کردن مواد ضروری برای تصفیه طلا را ممنوع کردند. همکارم شاهین روشن از ناحیه پنجکین گزارش میدهد.
بختیار ربیب سردار شعبه نظارت و اودیت کارخانه مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 25 روز است که کارخانه بنابر نبود اشیای خام ضروری از قبیل سقای فولادی، تیزاب یا اشقار و آهنگسنگ ویژه که طبق شرطنامه باید از جانب ازبکستان انتقال می شده است از فعالیت باز مانده است و این حالت می گوید آقای ربیف زیان شدید اقتصادی را به بار آورده است و خاص به افسود او بیکار ماندن 1700 نفر کارگران کارخانه می شده است. با تایید همین منبع از ماه آوگوست سال روان شرکت تولیدات طلای چین ویجین ماینینگ 75% سهمیه کارخانه مشترک زرافشان را از شرکت اوست ماینینگ بریتانیا خریداری نموده است. من این به سبب واردات اشیای ضروری از جانب کارمندان گذرگاه گمرکی جرتپه ازبکستان و انتقال مواد ضروری از کارخانه های ازبکستان باعث از فعالیت بازماندن کارخانه و استخراج نشدن معدن طلا شده است. در همین حال فخرالدین اسماعیلوف سردار گذرگاه گمرکی سرز در ناحیه پنجکن میگوید کارمندان گمرک ازبکستان به یگان دلیل و سبب سال 5 ماه باز واردات و صادرات همه گونه مواد را از طریق گذرگاه گمرکی جرتپه ازبکستان منع نمودند و از جمله مواد فنی را برای کارخانه مشترک زرافشان نیز که طریق ترانزیت باید از این گذرگاه انتقال شود اجازت نمی‌دادند. 5
از فعالیت بازماندن کارخانه مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین در ناحیه پنجکن.
و حالا همکارمون ارزلاه لطیف در دوشنبه ما شما را به تازه‌ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
در مسابقه کشاده شاهمات شهری اسفره 60 نفر شطرنج بازان از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان شرکت کردند. این مسابقه با ابتکاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری اسفره و افتخار 80مین سالگرد زادروز سابق رئیس خواجگی گلستان شادروان فخرالدین نوریدینوف در مجمع فرهنگی و فراغتی آریان برگزار شد. یعقوب رحیموف سردار این مسابقه به رادیوی آزادی گفت:
این مسابقه رو ما کوشش کردیم با تمام رگلمنت و طلبات های فدراسیون شاهمات بین المللی گذرانیم و مسابقه سپری شده به ما نشان داد که مهارت شاهمات بازان ولایت سوخت در سطح بلند است که شهادت آن بهتری شاهمات بازان جمهوری در واخری با نماینده های اسفره و دیگر ناحیه ها مغلوب گشتند.
در سابقه مردان که طول 8 روز ادامه کرد، شطرنج باز جوان ایگر نوریدینوف از شهر چکالوی ولایت سوخت با کسب 7.5 امتیاز صاحب جای اول گردید. سهراب همدمو دوشنبگی و بهادر عبداللهیوی اسفرگی 7 امتیازی به دست آوردند. ولی از روی نتایج اضافی استاد بین المللی سهراب همدمو در جای دوم و بهادر عبداللهیوف در جای سوم قرار گرفتند. سابقه زنان که از 5 دور عبارت بود با پیروزی میزبانان بانوان شطرنج باز اسفره به انجام رسید. آموزگار حدیثه معروفوا که بر همه رقیبانش دست بالا شد با 5 امتیاز غالب مسابقه گردید. دختری او شهادت خان حسین خوجایوا با 4 امتیاز جای دوم را گرفت. حدیثه معروفوا میگوید:
در آیله ما هم شاهمات بازی میکنم. دوکره چمپیونی جمهوری تاجیکستان این فرزندی من محمد خویجه حسین خویجایف میباشد و باز فرزندی خوردی من مصطفی خویجه حسین خویجایف نیست. در سینی 5.5 سالگی چمپیونی جمهوری آید به شاهمات گردید. همسری من حسین خویجایف اسمان خویجه استادی فرزندان من میباشم.
غالبانی سبقت با جوایز سرپرست این مسابقه شرکت ساختمانی تعمیر یک که با آن فرزند شادروان فخرالدین نوریدینوف حسین خوجه نوریدینوف سروری میکند مکافاتانی داشتند. نرزلوهی لطیف، رادیوی آزادی، شهری اسفره.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد و وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. Don't do it.